روز دوشنبه‌تون به خیر. 18 روز از ماه اردیبهشت. امیدوارم که امروز رو خوب شد کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. شما هم خوش اومدید.
متشکرم.
هومن عسکری هستم. ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه در ابتدای این برنامه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
واشنگتن و برلین از پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند.
وزیر دفاع ایران تهدید کرد در صورت تعرض عربستان تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت.
حملات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکدیگر شدت گرفت.
در پی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری آنچه را پیروزی بزرگ آقای مکرون خواند به او تبریک گفت. آقای ترامپ اعلام کرد چشم انتظار همکاری با رئیس جمهوری جدید فرانسه است. همزمان شامگاه یک شنبه سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم نتیجه انتخابات فرانسه را پیروزی برای اروپای متحد و مستحکم توصیف کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز پیروزی آقای مکرون را حفظ فرانسه در قلب اروپا توصیف کرده است. آقای مکرون در انتخابات روز یک شنبه با بیش از 65% آرا به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه برگزیده شد و مارین لوپن رقیب وی نیز حدود 35% آرا را به دست آورد. مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید فرانسه یک شنبه آینده برگزار خواهد شد.
سرتیپ پاسدار حسین دهخان وزیر دفاع ایران هشدار داده در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت شود تهران فقط مدینه و مکه را امن نگه خواهد داشت. گزارش خبرگزاری فارس، آقای دهخان در گفتگویی با شبکه المنار که قرار است امروز دوشنبه پخش شود عربستان را تهدید کرده است. بیشتر محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرده بود ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رقبای اصولگرای خود در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرد که به گفته وی زبانها را بریده و دهانها را دوختند ولی دم از آزادی می‌زنند. آقای روحانی روز یکشنبه گفت در نهادهای تحت ریاست رقبایش هیچ کس جرأت نمی‌کند حتی یک بار از آنها انتقاد کند. همزمان ستاد محمد باقر قالیباف با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت وجه نقدی به کارجویان دولت آقای روحانی را متهم کرد که در اشتغالزایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار ناتوان است و از ترس اشتیاق مردم به این سایت آن را فیلتر کرده است. روز یک شنبه آقای رئیسی هم از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و دولت او را به کندکاری و پرخرجی متهم کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
به گفته مقام‌های نظامی افغانستان و آمریکا، عبدالحسیب رهبر شاخه افغانستان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در عملیاتی مشترک کشته شده است. نیروهای آمریکایی و افغان ماه گذشته رهبر داعش در افغانستان را در ولایت ننگرهار هدف قرار دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم کشته شدن عبدالحسیب را تایید کرده است. عبدالحسیب سال گذشته بعد از کشته شدن حافظ سعید فرمانده وقت داعش در افغانستان به جانشینی او منصوب شد. هفته پیش سخنگوی نیروی نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرد شمار نیروهای داعش در افغانستان به حد اکثر 800 نفر کاهش یافته است.
کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد یک شهروند آمریکایی به نام کیم هک سانگ را بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی گفته که این شهروند آمریکایی در دانشگاه علوم و فناوری پیونگیانگ کار می‌کرده و روز شنبه به ظن اقدامات مخالف دولت بازداشت شده است. کره شمالی حدود 10 روز پیش نیز از بازداشت یک شهروند دیگر آمریکایی به نام کیم سنگ داک به اتهام اقدامات خصمانه خبر داده بود. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش بین دو کشور بر سر فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی در هفته‌های اخیر بالا گرفته است.
خب، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز گذشته با پیروزی امانوئل مکرون به پایان رسید. محمدرضا کلانی از پاریس برای رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این چهره شادمان سیاستمدار 39 ساله است که تنها و بزرگترین رقابت انتخاباتی عمر سیاسیش را پیروز شده. امانوئل مکرون حالا هشتمین رئیس جمهوری در جمهوری پنجم فرانسه است و برای 5 سال زمامدار امور این کشور خواهد بود. این وزیر سابق اقتصاد و مشاور پیشین فرانسوا اولاند با جدا شدن از دولت و حزب سوسیالیست فرانسه و با شعار نه راست نه چپ توانست بیش از 65% آرای رای دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را کسب کند و مارین لوپن نامزد راست افراطی را شکست دهد.
خیلی عالیه، باور نکردنیه. خیلی وقت بود که منتظر این لحظه بودیم. لحظه امید بخش برای کشوره. حالا در جهت درست قدم برمی‌داریم و فکر می‌کنم باید تلاش کنیم تا همه رو با خودمون همراه کنیم. من به آینده امیدوارم.
امانوئل مکرون که محوطه مقابل موزه لوور را برای جشن پیروزیش انتخاب کرده بود، در میان تشویق هوادارانش به مردم فرانسه قول داد که آنها در آینده مجبور به رأی دادن به مواضع افراطی نشوند.
Je veux vous dire merci.
من میخواهم از شما تشکر کنم و ادای احترام میکنم به رقیب خودم خانم لوپن. من میدانم که بخشی از ملت ما به تندروها رأی دادند و به آنها احترام میگذارم. من عصبانیت، اضطراب و شکی که بسیاری از شما نشان دادید را میفهمم. در طول این 5 سال آتی، مسئولیت من تسکین دادن ترس، پیدا کردن دوباره مثبت اندیشی، دوباره یابی روح پیروزی ماست که بیش از هر نابغه فرانسوی حرف برای گفتن دارد. از همین امشب برای این 5 سال آتی، من با فروتنی، با از خودگذشتگی، با دقت از طرف شما خدمت خواهم کرد.
Avec détermination, la servir en votre nom.
مارین لوپن که حالا با کسب حدود 11 میلیون رای موفقیتی چشمگیر برای جبهه ملی و راست افراطی فرانسه به ارمغان آورده، در جمع هوادارانش گفت:
فرانسوی ها رئیس جمهوری جدید را انتخاب کردند و به ادامه وضع موجود رای دادند. فرانسوی ها با این نتیجه بزرگ و تاریخی اتحاد وطن پرستی و جمهوری خواهی را به عنوان اولین نیروی مخالف در برابر برنامه رئیس جمهوری جدید برگزیدند. من همه وطن پرستان را برای پیوستن به مبارزه سیاسی هدفمندی که از امشب آغاز می شود فرا می خوانم. در ماهای پیش رو فرانسه بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد. زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مشارکت مردمی در این انتخابات پایین‌ترین میزان حضور مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری طی 48 سال گذشته بود. بیش از 25% واجدین شرایط از رأی دادن خودداری کردند و حدود 4 میلیون نفر هم به نشانه نارضایتی از دو کاندیدای موجود رأی سفید دادند.
به مارین لوپن رأی ندادیم چون نمیخوایم خودمون رو با قایق این خانم که حرفای نامربوط میزنه حمد کنیم. او معرف فرانسه نیست.
از نظر من امانوئل مکرون، ولی در هر صورت مارین لوپن نه، چرا که ما کشور راست افراطی نیستیم و میخوایم تو اروپا و تو بازی باشیم.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری جوان فرانسه با چالش‌های فراوانی در آینده روبرو خواهد بود. او به دلیل تأسیس حزبی نوپا که عمرش به یک سال هم نمی‌رسد، شاید مجبور باشد برای انتخاب هیئت دولتش و به دست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس دست یاری به سمت احزاب اصلی فرانسه دراز کند. محمدرضا کلانی، پاریس.
اما درباره تحلیل نتیجه انتخابات فرانسه و پیروزی امانوئل مکرون نامزد میانه رو بر ماری لوپن همراه میشیم با مهرداد بروجردی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک آمریکا. آقای بروجردی، شما به عنوان استاد علوم سیاسی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رو نتیجه چه نوع تغییری در ساختار سیاسی این کشور میدونید؟
عرض کنم که فکر میکنم نظام حزبی فرانسه داره از اون نظام که برای سالیان سال یک نظام دو حزبی بود داره حرکت میکنه به طرف شاید یک نظامی که بشه بهش گفت چهار حزبی، که دیگر حزب نوپایی که آقای مکرون درست کرده، حزب خانم لوپن و اون دو حزب سنتی سوسیالیست و سوسیال دموکرات مسیحی. عرض کنم که این چهار حزبی خواهند بود که صحنه سیاست فرانسه رو در دست خواهند داشت در سالهای دیگه. میشه گفت که رفتار انتخاباتی مردم هم در این انتخابات جالب بود، که نگرانی از خانم لوپن بسیار رو سوق داد به این طرف که به آقای مکرون رای بدن، فردی که تا به حال هیچ نوع انتخاباتی رو در فرانسه نبرده بود. اما به هر حال باید یاد داشته باشیم که نظام سیاسی فرانسه نظامی است که لزوماً رئیس جمهور هر آن چیزی که بخواد انجام بده رو نمیتونه انجام بده. اون نیاز داره به اینکه یک حزبش در انتخابات پارلمانی هم که ماه دیگه برگزار خواهد شد بتونه نتایج خوبی رو به دست بیاره تا اونجا بتونه اون چیزی رو که مد نظر داره در پارلمان فرانسه جلو ببره. به هر حال ولی فکر میکنم که ما شاهد این هستیم که خانم لوپن دیگه کارش تمام نشده. برای 34% رأی آوردن رأی چشمگیری هستند و به نظر میاد که ایشون به عنوان حزب مخالف اصلی آقای مکرون حداقل در این 6 سال آینده سر میکنن که عرض اندام بکنن.
خب آیا به نظر شما پیروزی آقای مکرون به معنای تغییر جدی در سیاست خارجی فرانسه خواهد بود؟
به نظر من هنوز زوده که ما از یه تغییر جدی صحبت بکنیم. آنچه که ولی میشه انتظار داشت بر اساس شعارهای انتخاباتی ایشون این است که بله، پیوند قوی تری رو میخوان با اتحادیه اروپا داشته باشن. به نظر من در امروزه در عمده پایتخت‌های اروپا دارن یه نفس راحت تری میکشن از اینکه آقای مکرون انتخاب شده. به نظر من همکاری ایشون با خانم مرکل در آلمان بسیار بسیار مهم خواهد بود برای اتحادیه اروپا. خانم مرکل خودش باید با انتخابات دست و پنجه نرم بکنه در ماه سپتامبر و فکر میکنم حمایت آقای مکرون از ایشون مهم خواهد بود. و نکته آخرم این است که برای نحوه کنار اومدن دولت ایشون با دو قدرت مهم روسیه و امریکا به چه شکل خواهد بود. به نظر نمیاد برای روسیه از انتخاب ایشون خیلی خوشنود باشه و مواضع آقای ترامپ هم که به نظر میاد با خانم لوپن نزدیکتر است تا بخواد به مواضع آقای مکرون. ولی به هر حال با در نظر گرفتن پیشینه ایشون که به اصطلاح وزیر اقتصاد بوده، طرفدار بازار آزاد هست تو غیره، میشه انتظار داشت که به اون سمت حرکت بود.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
ملت ایران، جمهوری اسلامی با رفتن شما پای صندوقای رای داره به کشور خارج مانور میده که ببینید ملت ما همه با ما هستن.
رهبر عزیز ما هر لحظه و هر موقع سخنرانی داره تو حرفاش همش دشمن میکنه. بله درست میگی، همه کشورها با ایران دشمنن، به جز اینکه 80 میلیون ایرانی هم دشمن داریم. این دلیلش چیه؟ شما وقتی که نگاه به دلیلی نمی کنی باید اون وقت اظهار نظر بکنی چرا این همه دشمن داریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب میرسیم به گزارش آب و هوا توی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندر عباس با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اعلام اسامی استان‌های کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال بختیاری و جنوب لرستان به عنوان مناطق پربارش کشور طی امروز از وقوع بارش‌های رگباری در بخش‌های جنوب شرق، شمال شرق و شرق کشور خبر داده. همچنین طی امروز و فردا در اکثر نقاط کشور دما افزایش خواهد یافت و دمای هوا در نوار شمالی کشور به خصوص در استانهای گیلان و اردبیل افزایش بیشتری خواهد داشت.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
سرخط خبر. در پی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آنچه را پیروزی بزرگ آقای مکرون خواند به او تبریک گفت. به گفته مقام‌های نظامی افغانستان و آمریکا، عبدالحسیب رهبر شاخه افغانستان داعش در عملیاتی مشترک کشته شده است. کره شمالی اعلام کرد یک شهروند آمریکایی به نام کیم هک سانگ را بازداشت کرده است. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران هشدار داده در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت شود، تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت. شاپور غلامرضا پهلوی آخرین فرزند رضا شاه و برادر ناتنی محمد رضا شاه پهلوی روز یکشنبه در سن 93 سالگی در پاریس درگذشت. او پیش از انقلاب 57 سالها رئیس کمیته ملی المپیک بود. آیت الله علی خامنه ای اجرای سند 2030 یونسکو در ایران را غیر مجاز اعلام کرد. برابری جنسیتی و رفع شکاف دیجیتال از جمله موارد این سند است. غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران در واکنش به انتقاد حسن روحانی از نوشته شدن شعار محو اسرائیل بر موشک‌های سپاه پاسداران تأکید کرد که محو اسرائیل جزو آرمان‌های جمهوری اسلامی است.
سفر حسن روحانی رئیس جمهوری به استان گلستان و معدن حادثه دیده یورت آزاد شهر با حاشیه ها و اعتراض شدید کارگران و معدنچیان به وضعیت معیشتی همراه بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به سفر حسن روحانی و اعتراض کارگران.
اعتراض معدنچیان خشمگین معدن زمستان یورت در حضور حسن روحانی روز یکشنبه و در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری برای بازدید از حادثه معدن یورت به آزاد شهر استان گلستان رفته بود، معدنچیان خشمگین نسبت به وضعیت معیشتی و شرایط سخت کار خود اعتراض کردند، به طوری که برخی از معترضان به خودروی حسن روحانی یورش بردند. آقای روحانی در جمع معدنچیان به آنها گفت که باید دلیل حادثه بدون هیچ چشم پوشی روشن شود و مقصران هم مجازات شوند. انفجار در معدن زغال سنگ یورت که در نزدیکی آزاد شهر گلستان واقع شده، صبح چهارشنبه هفته پیش روی داد و به گفته مقام‌های مسئول تا کنون دست کم اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است و حدوداً همین تعداد معدنچی نیز هنوز در اعماق زمین هستند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. حسن روحانی همچنین روز یکشنبه با خانواده 3 تن از معدنچیان حادثه دیده دیدار کرد. خانواده‌های مصدومان و کشته شدگان در دیدار با آقای روحانی از عملکرد برخی مقام‌های محلی انتقاد کردند. اما این اتفاق در این روزهای تبلیغات ریاست جمهوری با استاب گسترده‌ای در کمپین رقبا و هواداران آقای روحانی داشت، به طوری که مخالفان با بازنشر ویدئوهای اعتراض معدنچیان دولت حسن روحانی را به بیکفایتی متهم کردند و موافقان آقای روحانی نیز حضور او در میان معدنچیان معترض را نشانه تحمل پذیری او دانستند. در این ارتباط خبرگزاری تسنیم فیلمی را منتشر کرد که در آن یک کارگر معدن یورت در حضور آقای روحانی با اشاره به کشته شدن تعدادی از معدنچیان گفت که 170 بچه بی پدر شدند، 40 زن بیوه شدند، ما نسبت به شرایط معیشتی و دستمزد خود اعتراض کردیم اما با ما برخورد کردند. خبرگزاری کار ایران نیز خبر داد که روز شنبه یک درگیری بین گارد ضد شورش با کارگران و خانواده معدنچیانی که در داخل معدن هستند روی داده که به نوشته این خبرگزاری با تلاش فرمانده گارد ضد شورش پایان یافته است. همچنین خبرگزاری دانشجویان ایران نیز روز 14 اردیبهشت خبر داد که تعداد بسیاری از کارگران معدن یورت بیمه حادثه و مسئولیت نداشتند. همزمان تصویری نیز در شبکه‌های اجتماعی از فیش حقوقی معدنچیان منتشر شد که نشان می‌دهد حقوق معدنچیان معدن یورت زیر 1,000,000 تومان بوده است.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ما همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روایت روزنامه‌های امروز دوشنبه از حضور جنجال برانگیز حسن روحانی در معدن منطقه آزادشهر چیه؟
روزنامه ایران امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به حضور آقای روحانی در معدن یورت در آزادشهر که چند روز پیش دچار حادثه شد و 35 تن در این انفجاری که در این معدن رخ داد جان خودشون رو از دست دادن. حالا روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور روز گذشته در جمع معدنچیان و خانواده کشته شدگان این معدن حضور پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که فریاد اعتراض داغداران هم شنیده شده و گوش آقای روحانی شنوا بوده برای شنیدن این انتقادات و اعتراضاتی که انجام شده. روزنامه البته همین روزنامه در یادداشتی هم که از آقای صادق زیباکلام رو نوشته تاکید کرده که اقدام آقای روحانی قابل توجه هست که اعتراضات رو چنین گوش میده. روزنامه آفتابی از نوشته که کارگران معدن به این روزنامه گفتن که کسانی که اعتراض کردن، برخی از کسانی که اعتراض کردن جزء معدنچیان نبودن یا از جای دیگری آمدن. روزنامه وطن امروز نگاه متفاوتی داره. روزنامه‌ای است که نزدیک است به جبهه پایداری و در عکسی که خودش عکسی از صحنه درگیری و حمله به خودروی آقای روحانی رو منتشر کرده و نوشته که کارگران با آقای روحانی گفتن که تا حالا کجا بودی، و البته یادداشتی هم روزنامه در این باره داره. روزنامه اعتماد هم تجلیل کرده از حضور آقای روحانی در این معدن و تاکید کرده که فریاد درد بر سر رئیس جمهور کشیده شد و آقای روحانی هم اعلام کرده که من رئیس جمهور درد مردم هستم و اگر فریادشون سبب آرامش ملی میشه حاضرم که این فریادها بر سر من کشیده بشه.
اما روزنامه های کیهان و رسالت اظهارات انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی قوه قضاییه رو مورد توجه قرار دادن. سمت و سوی این سخنان به کدام طرفه؟
این اظهارات اونطوری که تیترهایی که روزنامه های کیهان و رسالت زدن کاملا انتخاباتی است. روزنامه کیهان نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در اعتراض به تحریف سخنانش گفته که حرفهای منو تحریف نکنید، دولت ها در رفع سایه جنگ تاثیر ندارن، اشاره مستقیمی است. تیتر اصلی روزنامه کیهان به نقل از سخنان آقای خامنه ای به اظهارات حسن روحانی که تاکید کرده بود برجام سایه جنگ رو از ایران دور کرده. البته روزنامه کیهان نوشته که آقای خامنه ای انتقاد دیگری هم داره و اون پذیرش سند چشمانداز 2030 هست که اموراتی رو در حوزه زنان و برخی مسائل آموزشی در ایران باید رعایت بشه که ایشون گفته ما زیر بار این نمیریم. روزنامه رسالت هم نوشته که سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای بار دیگر روز گذشته اظهارات آقای قالیباف در مناظره انتخاباتی و برخی دیگر از رسانه‌های اصولگرا درباره رخصت وزیر آموزش و پرورش و واردات لباس کودک به نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی رو مطرح کرده و گفته که وزیر آموزش و پرورش حق نداشته که عضو هیئت مدیره یک شرکتی باشه که در کار صادرات و واردات است.
بله، اما نگاه روزنامه‌ها به تازه‌ترین تاکتیک‌های کاندیداها و جناح‌های سیاسی چگونه بوده در مورد انتخابات؟
نکته مهمی که امروز روزنامه‌ها درباره آرایش سیاسی و تاکتیک‌های انتخاباتی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب نوشتن، روزنامه آرمان در تیتر یکش منعکس شده. این روزنامه نوشته که آقای احمد توکلی که خودش از چهره‌های اصولگرا هست گفته که اصولگرایان می‌خوان که انتخابات دو مرحله‌ای بشه و در مرحله دوم اگر آقای روحانی با یک کاندیدای اصولگرا بره به مرحله دوم، در اون مرحله بتونن این شانس رو برای پیروزی خودشون تصور کنن. روزنامه دیگر روزنامه صبح نو هست، روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف هست و تاکید کرده که سایت کارانه که آقای قالیباف رو اندازی کرده بود برای ثبت نام کسانی که 250 هزار تومان کارانه میخوان، به دلیل شایعه تاثیرگذاری در آراء مردم از سوی وزارت کشور و با دستور وزارت کشور فیلتر شده. روزنامه شهروند هم همزمان از قول آقای ناصر مکارمی شیرازی مراجع تقلید قوم نوشته که وعده های فراتر از اختیار مصداق دروغ هست، ایشون گفته نباید چنین وعده هایی داده بشه. بر روزنامه شرق هم پاسخ آقای روحانی به ابراهیم رئیسی رو منعکس کرده، از قول آقای روحانی نوشته آیا جایی که شما مدیریت میکنین مالیات پرداخت میکنه، اشاره است به آستان قدس رضوی که مالیات پرداخت.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از جام جهانی ساحلی و سوم شدن ایران تا گلزنی رضا قوچان نژاد و علیرضا جهانبخش در لیگ هلند.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. جام جهانی فوتبال ساحلی با افتخاری تاریخی برای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به پایان رسید. کسب نشان برنز با غلبه بر ایتالیا در دیدار رده‌بندی، ایران که در مرحله گروهی نتیجه رو به ایتالیا واگذار کرده بود، موفق شد در دیدار رده‌بندی 5-3 بازی رو ببره. اولین پیروزی ایران مقابل ایتالیا در دیدارهای رسمی فوتبال ساحلی با هتریک کاپیتان محمد احمدزاده که در پایان رقابت‌ها توپ طلایی فیفا رو هم نصیب خودش کرد، بهترین بازیکن مسابقات معرفی شد، در حالی که توپ نقره‌ای و توپ برنزی به دو بازیکن از تیم ملی برزیل رسید. برزیلیا باز هم قهرمان شدند با برتری 6-0 مقابل تاهیتی در فینال مسابقات. جایزه بهترین دروازه‌بان رقابت‌ها و دستکش طلایی نصیب پیمان حسینی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران شد که با سرمربیگری آقای میر شمسی نتایج درخشانی رو در این رقابت‌ها کسب کردن. بعد از سوم شدن فوتسال در جام جهانی، فوتبال ساحلی هم دومین عنوان سومی رو به دست آورد که بهترین نتایج تاریخ فوتبال ایران محسوب میشن. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم در حساب کاربری خودش در اینستاگرام اشاره کرد به این نکته که این بهترین نتیجه تاریخ فوتبال ساحلی آسیاست. رقابت‌های فوتبال در اروپا و گلزنی علیرضا جهانبخش مقابل تیم سابق خودش نایمخن که البته نتیجه رو واگذار کردن و بعد از به ثمر رسوندن گل شادی نکرد در ورزشگاه خانگی نایمخن. اما رضا قوچان نژاد هم تونست گل بزنه، 19مین گل فصل برای مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در شرایطی که هیرنفین 2-1 نتیجه رو واگذار کرد. اما قوچان نژاد امیدهای آقای گلی رو در آستانه پایان رقابت‌های لیگ هلند حفظ کرد. فقط یک هفته باقی مونده، نیکولا یورگنسن 21 گل زده و رضا قوچان نژاد 19 گل در کنار آرمند روس، این امیدو دارن که در هفته پایانی برسن به یورگنسن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، صبحتون بخیر. مجدداً مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در بخش دوم هم با ما همراه باشید.
سلام مجدد خانم ها و آقایون، بسیار سپاسگزارم اگر که تا این لحظه همراه ما بودید. صبح بخیر میگم به شمایی که تازه به ما پیوستید. هومن عسکری هستم و بار دیگه ازتون دعوت میکنم که اخبار رو با هم مرور کنیم.
واشنگتن و برلین از پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه استقبال کردند.
وزیر دفاع ایران تهدید کرد در صورت تعرض عربستان تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت.
حملات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یکدیگر شدت گرفت.
در پی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری آنچه را پیروزی بزرگ آقای مکرون خواند به او تبریک گفت. آقای ترامپ اعلام کرد چشم انتظار همکاری با رئیس جمهوری جدید فرانسه است. همزمان شامگاه یک شنبه سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم نتیجه انتخابات فرانسه را پیروزی برای اروپایی متحد و مستحکم توصیف کرد. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز پیروزی آقای مکرون را حفظ فرانسه در قلب اروپا توصیف کرده است. آقای مکرون در انتخابات روز یک شنبه با بیش از 65% آرا به عنوان رئیس جمهوری جدید فرانسه برگزیده شد و ماری لوپن رقیب وی حدود 35% آرا را به دست آورد. مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید یک شنبه آینده برگزار خواهد شد.
سرتیپ پاسدار حسین دهخان وزیر دفاع ایران هشدار داده در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت شود تهران فقط مکه و مدینه را امن نگه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس آقای دهخان در گفتگوی با شبکه المنار که قرار است امروز دوشنبه پخش شود عربستان را تهدید کرده است. بیشتر محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام است. جانشین ولیعهد عربستان تصریح کرده بود ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد ماند و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رقبای اصولگرای خود در انتخابات ریاست جمهوری را متهم کرد که به گفته وی زبانها را بریده و دهانها را دوختند ولی از آزادی دم می‌زنند. آقای روحانی روز یک شنبه گفت در نهادهای تحت ریاست رقبایش هیچ کس جرأت نمی‌کند حتی یک بار از آنها انتقاد کند. همزمان ستاد محمد باقر قالیباف با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت وجه نقدی به کارجویان دولت آقای روحانی را متهم کرد که در اشتغال زایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار ناتوان است و از ترس اشتیاق مردم به این سایت آن را فیلتر کرده است. روز یک شنبه آقای رئیسی ابراهیم رئیسی هم از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی انتقاد کرد و دولت او را به کندکاری و پرخرجی متهم کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
به گفته مقام های نظامی افغانستان و آمریکا عبدالحسیب رهبر شاخه افغانستان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در عملیاتی مشترک کشته شده است. نیروهای آمریکایی و افغان ماه گذشته رهبر داعش در افغانستان را در ولایت ننگرهار هدف قرار دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم کشته شدن عبدالحسیب را تایید کرده است. عبدالحسیب سال گذشته بعد از کشته شدن حافظ سعید فرمانده وقت داعش در افغانستان به جانشینی او منصوب شد. هفته گذشته سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرد شمار نیروهای داعش در افغانستان به حد اکثر 800 نفر کاهش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز گذشته با پیروزی امانوئل مکرون به پایان رسید. محمد رضا کلانی از پاریس برای رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این چهره شادمان سیاستمدار 39 ساله است که تنها و بزرگترین رقابت انتخاباتی عمر سیاسیش را پیروز شده. امانوئل مکرون حالا هشتمین رئیس جمهوری در جمهوری پنجم فرانسه است و برای 5 سال زمامدار امور این کشور خواهد بود. این وزیر سابق اقتصاد و مشاور پیشین فرانسوا اولاند با جدا شدن از دولت و حزب سوسیالیست فرانسه و با شعار نه راست نه چپ توانست بیش از 65% آرای رای دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را کسب کند و مارین لوپن نامزد راست افراطی را شکست دهد.
خیلی عالیه، باور نکردنیه. خیلی وقت بود که منتظر این لحظه بودیم. لحظه امیدبخش برای کشوره. حالا در جهت درست قدم برمی‌داریم و فکر می‌کنم باید تلاش کنیم تا همه رو با خودمون همراه کنیم. من به آینده امیدوارم.
امانوئل ماکرون که محوطه مقابل موزه لوور را برای جشن پیروزیش انتخاب کرده بود، در میان تشویق هوادارانش به مردم فرانسه قول داد که آنها در آینده مجبور به رأی دادن به مواضع افراطی نشوند.
من می‌خواهم از شما تشکر کنم و ادای احترام می‌کنم به رقیب خودم خانم لوپن. من می‌دانم که بخشی از ملت ما به تندروها رأی دادند و با آنها احترام می‌گذارم. من عصبانیت، اضطراب و شکی که بسیاری از شما نشان دادید را می‌فهمم. در طول این 5 سال آتی، مسئولیت من تسکین دادن ترس، پیدا کردن دوباره مثبت اندیشی، دوباره یابی روح پیروزی ماست که بیش از هر نابغه فرانسوی حرف برای گفتن دارد. از همین امشب برای این 5 سال آتی، من با فروتنی، با از خودگذشتگی، با دقت از طرف شما خدمت خواهم کرد.
Avec détermination, la servir en votre nom.
مارین لوپن که حالا با کسب حدود 11 میلیون رای موفقیت چشمگیر برای جبهه ملی و راست افراطی فرانسه برمغان آورده، در جمع هوادارانش گفت:
فرانسوی ها رئیس جمهوری جدید را انتخاب کردند و به ادامه وضع موجود رای دادند. فرانسوی ها با این نتیجه بزرگ و تاریخی اتحاد وطن پرستی و جمهوری خواهی را به عنوان اولین نیروی مخالف در برابر برنامه رئیس جمهوری جدید برگزیدند. من همه وطن پرستان را برای پیوستن به مبارزه سیاسی هدفمندی که از امشب آغاز می شود فرا می خوانم. در ماهای پیش رو فرانسه بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد. زنده باد جمهوری، زنده باد فرانسه.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مشارکت مردمی در این انتخابات پایین‌ترین میزان حضور مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری طی 48 سال گذشته بود. بیش از 25% از واجدین شرایط از رأی دادن خودداری کردند و حدود 4 میلیون نفر هم به نشانه نارضایتی از دو کاندیدای موجود رأی سفید دادند.
به مارین لوپن رأی ندادیم چون نمیخوایم خودمون رو با قایق این خانم که حرفای نامربوط میزنه حمد کنیم. او معرف فرانسه نیست.
از نظر من امانوئل مکرون، ولی در هر صورت مارین لوپن نه. چرا که ما کشور راست افراطی نیستیم و میخوایم تو اروپا و تو بازی باشیم.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری جوان فرانسه با چالش‌های فراوانی در آینده روبرو خواهد بود. او به دلیل تأسیس حزبی نوپا که عمرش به 1 سال هم نمی‌رسد، شاید مجبور باشد برای انتخاب هیئت دولتش و به دست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس، دست یاری به سمت احزاب اصلی فرانسه دراز کند. محمد رضا کلانی، پاریس.
اما درباره تحلیل نتیجه انتخابات فرانسه و پیروزی امانوئل ماکرون نامزد میانه رو بر ماری لوپن همراه میشیم با مهرداد بروجردی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک آمریکا. آقای بروجردی، شما به عنوان استاد علوم سیاسی پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه رو نتیجه چه نوع تغییری در ساختار سیاسی این کشور میدونید؟
عرض کنم که فکر میکنم نظام حزبی فرانسه داره از اون نظام که برای سالیان سال یک نظام دو حزبی بود داره حرکت میکنه به طرف شاید یک نظامی که بشه بهش گفت 4 حزبی، که دیگر حزب نوپایی که آقای ماکرون درست کرده، حزب خانم لوپن و اون دو حزب سنتی سوسیالیست و سوسیال دموکرات مسیحی. عرض کنم که این 4 حزبی خواهند بود که صحنه سیاست فرانسه رو در دست خواهند داشت در سالهای دیگه. میشه گفت که رفتار انتخاباتی مردم هم در این انتخابات جالب بود، که نگرانی از خانم لوپن بسیار رو سوق داد به این طرف که به آقای ماکرون رأی بدن، فردی که تا به حال هیچ نوع انتخاباتی رو در فرانسه نبرده بود. اما به هر حال باید به یاد داشته باشیم که نظام سیاسی فرانسه نظامی است که لزوماً رئیس جمهور هر آن چیزی که بخواد انجام بده رو نمیتونه انجام بده. اون نیاز داره به اینکه یک حزبش در انتخابات پارلمانی هم که ماه دیگه برگزار خواهد شد بتونه نتایج خوبی رو به دست بیاره تا اونجا بتونه اون چیزی رو که مد نظر داره در پارلمان فرانسه جلو ببره. به هر حال ولی فکر میکنم که ما شاهد این هستیم که خانم لوپن دیگه کارش تمام نشده. به هر حال 34% رأی آوردن رأی چشمگیری هستن و به نظر میاد که ایشون به عنوان حزب مخالف اصلی آقای مکرون حداقل در این 6 سال آینده سر میکنن که عرض اندام بکنن.
خب آیا به نظر شما پیروزی آقای مکرون به معنای تغییر جدی در سیاست خارجی فرانسه خواهد بود؟
به نظر من هنوز زوده که ما از یه تغییر جدی صحبت بکنیم. آنچه که ولی میشه انتظار داشت بر اساس شعارهای انتخاباتی ایشون این است که بله پیوند قوی تری رو میخوان با اتحادیه اروپا داشته باشن. به نظر من در امروزه در عمده پایتخت‌های اروپا دارن یه نفس راحت‌تری میکشن از اینکه آقای مکرون انتخاب شده. به نظر من همکاری ایشون با خانم مرکل در آلمان بسیار بسیار مهم خواهد بود برای اتحادیه اروپا. خانم مرکل خودش باید با انتخابات دست و پنجه نرم بکنه در ماه سپتامبر و فکر میکنم حمایت آقای مکرون از ایشون مهم خواهد بود. و نکته آخرم این است که برای نحوه کنار اومدن دولت ایشون با دو قدرت مهم روسیه و امریکا به چه شکل خواهد بود. به نظر نمیاد برای روسیه از انتخاب ایشون خیلی خوشنود باشه و مواضع آقای ترامپ هم که به نظر میاد با خانم لوپن نزدیکتر است تا بخواد به مواضع آقای مکرون. ولی به هر حال با در نظر گرفتن پیشینه ایشون که به اصطلاح وزیر اقتصاد بوده، طرفدار بازار آزاد هست تو غیره، میشه انتظار داشت که به اون سمت حرکت بود.
بله ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب اگر نظری داشتید، پیامی داشتید درباره مطالب و خبرهای رادیو فردا، یکی از راه‌های بیان نظرتون تماس تلفنی است. 2042022112 شماره تماس ماست.
به نظر من به همین آقای روحانی هم رأی بدم خیلی بهتر از اونهای دیگه. چرا؟ درسته برای مردم کار انجام نداد، ولی خیلی بهتر از این هاست. یه اصطلاحی هست میگن تو جنده هم یه چیزی به جون آدمی اندازن، آدم از تصمیم پشت مار قایم میشه. فقط به این دلیل میگن، وگرنه هیچ تفاوت زیاد با هم ندارن.
ببینید رهبر معظم انقلاب باز این دفعه مثل اون دفعه به التماس افتاده، میگه اگر مخالف جمهوری اسلامی هم هستید بیاین رأی بدین. رأی چی بدیم؟ رأی بدیم که تو دنیا اعدام کنی 70% موافق رژیم هم. بابا ما رژیم مخالف 100% ایشیم، دشمن ایشیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آنچرا پیروزی بزرگ آقای مکرون خواند به او تبریک گفت. به گفته مقام‌های نظامی افغانستان و آمریکا، عبدالحسیب رهبر شاخه افغانستان داعش در عملیاتی مشترک کشته شده است. کره شمالی اعلام کرد یک شهروند آمریکایی به نام کیم هک سانگ را بازداشت کرده است. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران هشدار داده در صورتی که به تعبیر او عربستان علیه ایران مرتکب حماقت شود، تهران فقط مکه و مدینه را امن نگاه خواهد داشت. شاهزاده غلامرضا پهلوی آخرین فرزند رضا شاه و برادر ناتنی محمد رضا شاه پهلوی روز یکشنبه در سن 93 سالگی در پاریس درگذشت. او پیش از انقلاب سال 57 سالها رئیس کمیته ملی المپیک بود. آیت الله علی خامنه ای اجرای سند 2030 یونسکو در ایران را غیر مجاز اعلام کرد. برابری جنسیتی و رفع شکاف دیجیتال از جمله موارد این سند است. غلام حسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج سپاه پاسداران در واکنش به انتقاد حسن روحانی از نوشته شدن شعار محو اسرائیل بر موشک‌های سپاه پاسداران تأکید کرد که محو اسرائیل جزء آرمان‌های جمهوری اسلامی است.
خب همانند هر دوشنبه برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز گذشته خودش در جمع معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از اجرای به گفته او بی سر و صدای سند آموزشی یونسکو در ایران به شدت انتقاد کرده. آقای سرکوهی، رهبر ایران چه گفت و چرا با سند آموزشی این سازمان فرهنگی بین‌المللی مخالفه؟
بله، ایشون گفتن که این سند 2030 یونسکو جملهشون اینه: چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، اصل کار غلط است، این که برویم سندی امضا کنیم و بعد بی سر و صدا آن را اجرا کنیم مطلقاً مجاز نیست. بعدم به سازمان یونسکو که می‌دونیم وابسته به سازمان ملل متحد است و ایران هم عضوش است و یک سازمان فرهنگی بین‌المللی است، حمله کرد و گفتش که این یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی است که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار دارد. حالا داستان این است که در سال 2015، در سپتامبر 2015، مجمع عمومی سازمان ملل که همه کشورهای سازمان ملل عضو اون هستند، یک قطعنامه‌ای را تصویب کرد با عنوان برنامه کاری برای 2030، دگرگون کردن جهانمان، توسعه پایدار. این 17 بند داشت یا 17 بخش داره که اینو البته متخصصین و کارشناسان عالی رتبه دنیا اینو تهیه کردن، یعنی یه چیزی نیست که سیاسی باشه، یه کشوری نوشته باشه یا نه، بلکه یه کار کارشناسی تخصصی بسیار مهمی بین‌المللی هستش. به هر حال این 17 بند داره که یکی از بندهاش مربوط به فرهنگ، به آموزش میشه که طبیعتاً به یونسکو واگذار شد که سازمان فرهنگی سازمان ملل، البته نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد هستش و این جزء به اصطلاح شاخص توسعه پایدار هست. حالا یونسکو هم یک و بر سندی تهیه کرد که تا سال 2030 همه کشورهای عضو سازمان یونسکو باید امکانات مساوی با کیفیت بالا برای آموزش فارغ از جنسیت، قوم، قبیله و سن و سال برای همه شهروندانشون فراهم بکنن، آموزش با کیفیت باید باشه و بعدم خواهان آموزش برابر، فراگیر و عادلانه و با توجه به برابری جنسیتی هست، یعنی اینکه تفکیک زن و مرد نداریم و اینکه برای زنان و مردان، به دختران و پسران به یکسان باید فرصت‌های آموزشی فراهم بشود و در عین حال هم به اصطلاح کتب درسی به نحوی تغییر پیدا کنه، کتاب‌های درسی که در اون به اصطلاح این نباشه که فقط زنان مادر و همسرن و در جامعه حضور ندارن، بلکه فرصت‌های برابر برای همه انسان‌ها رو ایجاد بکنه صرف نظر از جنسیت. حالا توجه بکنیم که این سند هم مثل همه دیگر اسناد یونسکو همه کشورها مجبور نیستن اون رو اجرا کنن، میتونن بگن ما بخشش رو اجرا نمی‌کنیم، اما آقای خامنه‌ای مثل که پیش‌دستی کرده و میگه که به اصطلاح این سند رو ما قبول نداریم. بعد در این حال این نکته که آموزش باید به درش برابری جنسیتی باشه، یعنی زنان و مردان، دختران و پسران به یک سان از فرصت‌های آموزشی برخوردار بشن، مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی، چون می‌دونیم که مثلا آموزش در بعضی از رشته‌های دانشگاهی برای زنان ممنوع هستش یا مثلا نقش زنان فقط به خانه‌دار هست و غیره. و در این حال بعضی نکات دیگر هست مثل آموزش بین‌المللی معلمان یا انتقال تکنولوژی آموزشی که آقای خامنه‌ای باش موافق نیستن.
بله، خب آقای سرکوهی، موافق باشیم بریم سراغ نمایشگاه بین‌المللی کتاب که این روزها داره در تهران برگزار میشه. امروز ششمین روز نمایشگاهه، چه خبر از این نمایشگاه؟
خب معمولا در واقع از این نمایشگاه جز خبر سانسور و یا اخراج ناشران از نمایشگاه خبر دیگه هم سالهای گذشته نبود. حالا امسال به خصوص با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری است و همه توجه ها به مثلا به مبارزات انتخاباتی معطوف است، دیگه به اصطلاح این نمایشگاه کاملا تحت سایه قرار گرفته، در سایه قرار گرفته. نمایشگاه عنوانش هست یک کتاب بیشتر بخوانیم، از 13 تا 23 اردیبهشت برگزار میشه در شهر آفتاب و 20 کشور میگن در شرکت کرده و به اصطلاح در این حال میگن که به اصطلاح بوده، بیش از 2000 ناشر مستقل در اون شرکت کردن و 375 ناشر به اصطلاح نماینده دولتی و اینا کتاباشون رو عرضه میکنن. اون چیزی که مهم هست این هستش که در واقع اساس کار این است که میدونید در تیراژ کتاب بنا بر آمار خود دولت یعنی مؤسسه خانه کتاب گواسی وزارت ارشاد است به شدت کاهش پیدا کرده و رسیده به حدود 500 نسخه در مورد کتاب‌های ادبی و اجتماعی و فلسفی و اگر تازه کتاب‌های آموزشی رو هم بهش اضافه کنیم تیراژ ها به اصطلاح به 3000 تقلیل پیدا کرده و این یک فاجعه بزرگ است. نمایشگاه هم نمیتونه تأثیری بر اون بگذاره.
بله ممنون آقای سرکوی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب بردیا افشین امروز نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان، رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 8 ماه مه.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی آخرین آلبوم از گروه بیتلز منتشر شد، اثری با عنوان Let It Be، بگذار همانی که هست باشد. این اثر در حدود یک ماه بعد از انحلال این گروه به بازار اومد. گروه انگلیسی که متشکل از 4 جوان اهل شهر لیورپول در آغاز دهه 60 میلادی شکل گرفت و خیلی زود تبدیل به یک پدیده جهانی شد و فراتر از عرصه‌های هنر و سرگرمی رو تحت تأثیر خودش قرار داد. امروز بیتلز موفق ترین چهره در تاریخ موسیقی پاپ و راک محسوب میشه. تا 4 سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در ایالات متحده آمریکا اثری بود از گروه ایروسمیث، اثری با عنوان Get a Grip، خودت رو جمع کن. این 11th آلبوم استودیویی این گروه که اون زمان 23th سال فعالیتش رو تجربه میکرد. گروهی که در آغاز دهه 70 میلادی شکل گرفته و ملقب به بزرگترین گروه راک اند رول در آمریکا، گروهی که همچنان هم پس از نزدیک به 5 دهه محبوبه و همواره ارائه‌گر یک جور موسیقی سبک راک بوده که در اون عناصری از سبک‌های مختلف چون بلوز، پاپ، هیوی متال و R&B وجود داشته. آلبوم Get a Grip از ایروسمیث همچنان از نظر تجاری موفق‌ترین اثر از گروه در جهانه، اون هم با نرخ فروشی بیش از 20 میلیون نسخه. هم 24 سال پیش در چنین روزی دانشگاه نیوکاسل به یکی از مفاخر این شهر کوچک واقع در شمال شرق انگلیس دکترای افتخاری اهدا کرد. این دانشگاه معتبر بریتانیایی به مارک نافلر دکترای در زمینه موسیقی داد. مارک نافلر اون زمان 43 ساله و حالا 67 ساله یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. خواننده، آهنگساز و نوازنده برجسته گیتار، مردی که گروه بسیار موفق دایر استریتس رو در انتهای دهه 70 میلادی شکل داد، گروهی که تا آغاز دهه 90 هم فعال بود. مارک نافلر بعد از انحلال دایر استریتس از آغاز دهه 90 به بعد آثارش رو به صورت انفرادی منتشر کرد. مارک نافلر البته متولد شهر گلاسگو در اسکاتلند و در شهر کارگرنشین و انگلیسی نیوکاسل بزرگ شده و در آثار انفرادیش ارجاعات بسیاری به این شهر و مناطق اطرافش داشته، از جمله در اثری معروف تک آهنگی با عنوان وای آی من که روایت مهاجرت انبوه کارگران اهل شمال شرق انگلیس در دهه 80 میلادی به آلمان غربی اون زمانه، اون هم به علت از دست دادن مشاغلشون در صنایع معدن زغال سنگ و کشتی سازی، اون هم در پی سیاست‌های دولت مارگریت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا. United Nations, what we've got. Brickies, chippies, every trade. German build and British made. Why I'm in? Why I'm in? Maggie's farm had a way down the Audubon. Mine support at Cabin Bay or a bunk in the sand hut instead.
بخش موسیقی امروز رو هم دیدیم و شنیدیم، اما هومن حرف موسیقی شد، بخش موسیقی بودی که اتفاق یک مدار عجیب و ناخوشایند افتاد در آمل. سالار عقیلی کنسرتی داشته و در پایان کنسرت،
اگر که جای دیگه این اتفاق بود البته فکر میکنم مثل بمب منفجر میشد، که البته فکر میکنم این اتفاق هم افتاد. بله، آقای سالار عقیلی به همراه گروه راز و نیاز در آمل کنسرتی داشتن. در انتهای مراسم حالا به هر دلیلی یک اتفاق ناخوشایندی افتاد که فکر کنم فیلمش رو آماده دارید.
ویدیوهاش آماده است، میتونیم ببینیم. من این بود با موبایل هم گرفته شده. این از یک زاویه دیگه. در پایان کنسرت
اون همه موزیسین با اون سازا،
بله، سقوط ناگهانی.
مهدی خبری داری که آیا کسی آسیب دیده؟
سالار عقیلی یک ویدیوی منتشر کردن چند ساعت پیش، گفتن که ما هممون سالم هستیم و گویا همسر ایشون که عضو گروهشون هم هستن یک مقدار سرشون آسیب دیده، برده بودن بیمارستان و مشکلی نبوده، فقط گفته بودن که سازهامون گویا آسیب دیده، خسارت مالی به سازها وارد شده، ولی بقیه اعضای گروه سالم هستن.
امیدوارم که حالشون خوب باشه و مسئله جدی نبوده باشه.
یک اتفاقی که افتاده بود این که آقای سالار عقیلی اولین خواننده‌ای بودن در ایران که حنجره‌شون بیمه شد از سوی بیمه ایران، بعد مثل که جدیداً مود شده. حامد همایون هم چند روز پیش اعلام شد که حنجرش بیمه شده. من فکر میکنم خواننده ها علاوه بر حنجرشون بعد دست و پاشون هم بیمه کنن با این اتفاقایی که میفته و سقوط های سن و اینجور برنامه ها.
من شنیده بودم که بعضی از خواننده های غیر ایرانی هم گاهی وقتا اعضای بدنشون
بله.
بیمه میکنن.
بله، حالا اون زیاد شامل خواننده های ایرانی نمیشه. و همین دسته ها رو برای سقوط بیمه کنم فکر میکنم که کفایت بکنم.
بله.
خب این هم از برنامه صبحانه با خبر امروز. البته وقت هنوز داریم، شما یه مقدار در مورد
نکته‌ای که فراموش کردیم مهدی، چون ایام تبلیغات انتخابات هست، یادآوری میکنم به بیننده‌ها و شنونده‌های عزیز که هر گونه مشاهدات یا نظراتی درباره این انتخاب دارن میتونن با ما در میون بذارن با شماره تلفن همیشگی 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112. ایمیل
info@radiofarda.com ایمیل ماست. در تلگرام و سایر اینستاگرام، تلگرام میتونید ما رو فالو کنید. فالو کردن چی میشه به فارسی؟
دنبال کردن.
بله. پیگیری کردن.
در تلگرام نشانی ما هست telegram.me/radiofarda، در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، و البته در فیسبوک radio.farda. یادتون نره مشاهدات خودتون رو، نظرات خودتون رو درباره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران با ما در میون بذارید.
بله، به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ازتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید.
و من تا چند لحظه دیگه برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.